بسم الله الرحمن الرحيم. دومین شرط برای عوضین همون تلقیت بود که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود و به تعبیر مرحوم علامه در متن قواعد تمامیت بود. چون تلقیت یا تمامیت شرط عوضین است، چیزی که مانع تلقیت باشد قهرن مانع بی است. در باره موانع، مسئله وقف، مسئله حق و رهانه، مسئله ام ولد، اینا رو مطرح میکنن. در باره وقف فرمودن بین که خرید و فروش وقف جایز نیست، یا برای آنکه حیثیت وقف این است که لا یباع و لا یوهب، که به منزله فصل مقوم این نوع از صدقه است، یا نه روایات معتبری که دلالت بکند بر عدم جواز بیع وقف، حکم شرعی وقف این است که جایز نیست، نه اینکه در جوهره وقف عقد شده باشد. روایات مسئله خونده شد، بعضی از اینها، یعنی خیلی از اینها صحیح بود، و روایت ربیع ابن عبدالله ابن جارود، گرچه خود او موثق بود ولی دو تا راوی مجهول قبل از او بودن که مانع حجیت این روایتن. هم اون محمد ابن عاصم مجهول بود، هم اسود ابن ابوالاسود مجهول بود. با وقوع این دو تا مجهول این روایت از حجیت میفت. لذا تو کتاب‌های معتبر فقهی از این به عنوان خبر تأیید میکنن، نه صحیحه یا معتبر اولا، و اگر خواستن از این روایت کمک بگیرن در حد تأیید است و نه تعلیل و دلیل استدلال ثانی. مرحوم شیخ رضوان الله بعد از گذراندن این مطالب میخوان جمع‌بندی کنن، فرمان بقید زهر مما ذکرنا، این که بیع وقف جایز نیست برای سه جهت. جهت اولا این که حق واقف تعلق گرفته. جهت ثانی اینه که حق بطون متأخره تعلق گرفته. الان اینا که دارن میفروشن تنها موقوف علیهم اینا که نیستن، که این بسنن بعد بس، نسلن بعد نسل، این نسل های بعدی و بسن های بعدی، اونا هم موقوف علیهم، حق اونها تضییع میشه. سوم، تعبد شرعی است که به وسیله روایات کشف شده. اگر مرحوم شیخ به همین مقدار بسنده می کردن، می فرمودن که این سومی تعبد شرعی است که مکشوف به روایات است، این درست بود، برای اینکه روایات معتبر دلالت دارد بر عدم جواز به وقف. ولی این رو متاسفانه آمدن تحلیل کردن، باز کردن، حکم را به حق برگردوندن. می فرمان سوم تعبد شرعی است که مکشوف به روایات است، فإن حق الله متعلق بالوقت، میشه حق سوم. پس وقت متعلق حق خداست، زیرا واقف قصد غربت کرده است و عمل او هم عمل قربی است که قربتن الله این کار را کرده و باید لله عمل بشود و علالله عوض داده بشود. اگر چیزی لله هست و علالله اینه که عوضش رو بده و این شخص هم قربتن الله وقف کرده است، پس حق الله بهش تعلق میگیره. پس سه تا حق متعلق به وقف است و هر کدام از این حقوق سگانه مانع به وقفن. بعد اضافه کردن، فرمودن می که گاهی بعضی از این حقوق و موانع مرتفع میشه، گاهی همه اینها مرتفع میشه. این سه چهار مطلب خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است در جمع‌بندی نهایی این مسئله. غالب محققان بعدی نظیر مرحوم آخون، مرحوم آشوان بسه، مرحوم آی ناینی، مرحوم آی روانی غالبا نقد دارن. در بعضی از موارد این بزرگواران اتفاق نظر دارن، مثل اینکه واقف حقی ندارد و الله هم حقی ندارد. در برخی از این موارد اختلاف نظر دارند، گفتن بعضی میگن بطون لاحقه حق دارن ولی در هنگام استنباط فقهی نباید به مانع اسناد داد، بلکه باید به فقدان مقتضی مرتبط کرد کما سیظهر. بعضی میگن نه، او را معدوم که بالفعل حقی ندارد، بل اون معدوم در ظرف وجودش ذی حق می شود. ولی الان شما بخواهید بگویید این بی جایز نیست، برای اینکه حق بطون متأخر است، یه حق بالفعل باید موجود باشد تا مانعیتش بالفعل باشد. باید حق تقدیری که مانعیت فعلی رو همراه ندارد. حالا البته این باید باز بشه. مرحوم آقای ناینی هم برابر تقریر مرحوم آشو موسای خونساری و هم تقریر مرحوم آشوام تقیی آمور رزوان علیه اجمعین این فرماش دارن، منتها با یه تفاوتی. در یکی از این دو تقریر مرحوم آقای ناینی آمده است که این حرف قبلا بعضی از محققان، بعضی از اعلام گفتن که بیع وقف جایز نیست، برای اینکه سه تا مانع دارد. همین فرمایشی را که بعض الاعلام قبل از مرحوم شیخ گفتند، مرحوم شیخ هم بدون اینکه بگه دیگری گفته منم قبول دارم، میفرمان که سه مانع در اینجا وجود دارد. پس این حرف ابتکار مرحوم شیخ نیست، بعض الاعلام قبلا فرمود. یک مطلب دیگری که از فرمایشات مرحوم آخوند یا آشمام دوسته مقصد آشمام دوسته برمیاد، فرمود این چه ترجم بندیه؟ این حرف تازه است، فقط زهر ما زکرنا نیست. شما وقتی وارد مسئله شدید گفتید بیع وقف جایز نیست، این مدعا، بعدم روایت نقل کردی. از این روایات که ستا حق در نمیاد، شما میگید بقید زهرم ما زکرنا که اینجا سه تا حق است و این حقوق سگانه مانع بیع وقف، در حالی که در طرح مسئله گفتید بیع وقف جایز نیست. این طرح صورت مسئله، این مدعا، دلیلتون همین روایات بود، بیش از حکم شرعی در نمیاد که. کجاش زهره که سه تا حق اینجا مانع؟ پس این جنبندیست که تازه به ذهن شرعی به شما رسیده و همجه داره ذکر میکنید. جمع بندی آن است که انسان مطالب را به طور تفصیل و گسترده گفته باشد، حالا داره خلاصه برداری بکنه. شما که هیچ سخن از حق الله به میان نیاوردید، هیچ سخن از حقوق بطون متأخره به میان نیاوردید، هیچ سخن از حق واقف به میان نیاوردید، فقط روایات بود که منع شرعی ازش استفاده میشد. این روایات هم حکم شرعی دارن دیگه. خب پس این جنبندی فنی نیست. پس نکته اول این است که این فرمایش را بعض اعلام قبلا فرمودن. دوم این است که این کار شما یک کار فنی نیست. اگر اون بعض اعلام فرمودن، برای اینکه در اثنا اینها را به صورت مبسوط ارائه کردن، حالا دارن جمع میکنن. شما هیچ بحثی در باره حقوق سگانه نکردید، فقط گفتید به اینکه بیع وقف جایز نیست، برای اینکه صحیحه کذا و کذا دلالت دارد بر منع جواز بیع وقف، درستم است. اما درباره موانع سگانه و این حقوق سگانه، راجب حق واقف حقی ندارد که. واقف به مجرد اینکه صیغه وقف را خونده است، ارتباط خودش را از این ملک قطع کرده، چه حقی داره برای اون؟ نظر شریفتون باشد که وقت غیر از وصیت است. یه وقت است که وصیت میکند که اون مقدار از ثلث مرا این باغ را به عنوان سلس من قرار بدی، سالانه و ماهانه درآمد این رو برای من صرف بکنی، این حق اوست. اما درباره وقف فقط چون خود واقف نباید از منافع موقوف استفاده کند، ادخال نفس جایز نیست در وقف. این قطع ملک است اولا، پس ملکی برای او نیست، رابطه ملکی بین واقف و عین نیست، اگر باشه که وقف نمیشه، ثوابش میرسه. اینه که مرحوم شیخ دارد که صدقه جاریه که قرار میدن این ینتفع به هاست نه ینتفع به ها، صدقه جاریه که مورد استفاده مردمه، و اگر معلوم خونده بشه ینتفع باشه ثوابش به علی ما میرسه دیگه. ثواب غیر از حق فقهی است، این مسئله کلامی است. بله مرتب ثواب میبره. بله چرا این ثواب الالعبد برده، این کارش ثواب الالعبد رو به همراه دارد. یه کسی یه مسجد ساخته که الالعبد ثواب برد، این ثوابش رو برده. حالا بعد مسجد آمده تو طرح و تخریب شده و ماننده آن، کسی نیستی رو بسازه. علی حال ینتفع به ها نیست، ینتفع به هاست. یک، برفرضم ینتفع به ها باشد از ثوابش بهره این برد دیگه. بله، غرض آن است که نه اینکه حالا نشد این بشه باطل، نه اینکه اگر کسی نیامد نماز خون یا تبدیل شد این ثواب نبره. بر فرض هم ثواب نبره، حکم کلامیش کم و زیاد شده، نه حکم حقوقی. یه مسئله مربوط به ثواب عقاب است که مسئله کلامی است، یه مسئله مربوط به جواز و عدم جواز است که حکم فقهی است. اینا درسته. مسئله سوم آن است که حق دارد یا نه، که مسئله حقوقی است. آیا الان متعلق حق واقف است؟ هیچ تعلقی ندارد. واقف رابطه خودش رو از این ملک قطع کرده و ثوابش رو بنابراین. بنابراین این که گفته شد حق واقف، این در مورد وصیت و امثال وصیت درست است، برای اینکه این ثلث اوست و حق مسلم اوست و شارع مقدس او رو ذی حق قرار داده و در وصیت هم امکان جعل حق هست، ولی در وقف اصلا واقف حق ندارد خود را سهم بکند در عین موقوفه. مثلا بگوید من این باغ را وقف کردم، 20% سالانه مال من، 80% سالانه مال سایرین، که جایز نیست. نعم می تواند بگوید 20% مال متولی، کائنا من کان، زمانی که خودش زنده است بله متولی است، زمانی که او رفت متولیان دیگه بهره برن، اما خودش را به عنوان یکی از مصارف این وقت قرار بده، این در کل سخن ناسوابیه دیگه. خب پس واقف حق نداره. واقف به مجرد وقف ارتباطش از عین موقوفه منقطع شده است. میمونه حق الله. جاریه است دیگه، یعنی چون شرعاً بیعش جایز نیست، حرام است و صحیح نیست. نه تنها حرام هست تکلیفاً، بلکه باطل است وضعاً. این باید باشه تا و او هم ثواب ببره، دیگران بهره میبرن، از منافعش بهره میبرن، که میشه یه کار حقوقی. این بهره میبره، ثوابش نصیب میشه، میشه کار کلامی، میشه صدقه جاریه. برای همه، هم برای موقوف علیه جاری است، هم برای واقف. منتها ثوابش برای واقف، حقوقش برای موقوف علیه. اما واقف حق داشته باشه، حق فقهی داشته باشه، نه نداره دیگه. چه حقی داره او؟ ثواب بله میبره به خواست خدا، بهش هم جایز نیست. خب اما درباره حق الله صرف این که این زمین را وقف کرده لله، قربتن الله، بله این امر عبادی هست، آثار کلامی داره، ثواب هم بر راهش هست، ولی آثار فقهی ندارد نظیر زکات خمس. در باره خمس بعضی گفتن به که یک سهمش مال خداست، حالا اون بخواست خدا روشن میشه به این که آیا اونجا تبرکن ذکر شده است یا نه سبقه حقوقی دارد، کنن فیه اختلافون. ولی بالاخره در باره خمس و زکات گفته شدی هم چیزی. خب نماز که حق خدا نیست، حق الله نیست، حکم خداست، واجب هست که انسان اطاعت کند و اگر اطاعت کس حکم کلامیش هم که ثواب باشد مترتب است و اگر عصیان کرد حکم کلامیش که عقاب باشه هست، اما یه حق فقهی باشه یه همچیزی ثابت نمیشه که. البته لله ملک السماوات والارض، اون جریان تکوین است و سر جاش محفوظ، اما یه حق فقهی اونطوری که زید حق دارد در مال کسی، عمر حق دارد در مال کسی، اونطوری که ورثه حق دارند در مال موروثی و مانندون، حق مصطلح فقهی که اینجا نیست که. بله البته واجب است که عمل بشه، قربت الله بشه و ماننده. و اون مسئله کلامی است، یعنی او استحقاق دارد که عبادت بشه، نه حق فقهی که قابل خرید و فروش باشه، قابل نقل و انتقال باشه. این حق است یعنی بجاست، میشه چیزی کلامی، قصد در برابر باطل، نه در برابر غصب. یه وقت هست میگن این حق اوست، یه وقت میگن حق رو غصب کرده، ولی تو این مسئله کلامی میگن این حق است، اون باطل. عبادت بت‌ها باطل است، عبادت خدا حق است، اما یه حق فقهی مصطلح که ثابت نمیشه که. بنابراین در مسئله وقف حق الله به این معنا که حق فقهی باشد که مانع بی باشد و امثال ذلک نیست. اما حکم الله بله کاملا به وسیله این روایات معتبر ثابت شده است که حکم الله هست، تعبد شرعی است و حرام هم هست، عقاب هم دارد، همه احکامش محفوظه. اما حق مصطلح فقهی ثابت نمی شود. نه در بار خمسی رو گفتن برای اینکه لسان آیه این است که وَعْلَمَا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، لسانش لسان حق است. حالا برخی ها گفتن اونجا هم به عنوان تبرک است نه حق فقهی، ولی بالاخره ادهی هم قائل شدن اونجا حق فقهی است و قابل گفتن هم هست. اما در اینجا ما حقی نداریم که، حق فقهی نداریم که. در باره زکات، در باره خمس، مخصوصا خمس، چون تعبیره و علم و ان ما قنمتو من شیئن فان لله خمسه و آمده، اما اینجا که به اون صورت نیست که. پس حق الله در کار نیست، فقط روایات است، چه اینکه حق واقف هم در کار نیست. میمونه حق بتون متأخره. اینجا بین مرحوم های ناینی، مرحوم هاشم هم دوسین و مرحوم آخون رزوان لعله تفاوت هایی هم هست. این دو قسمت را غالب این بزرگوارا هم پذیرفتن، مرحوم های ایروانی هم قبول کرده که حق واقف در کار نیست، حق الله هم در کار نیست. اما در باره بتون متأخره، در باره بتون متأخره یه فرمایش مرحومای ناینی دارن، یه فرمایشی هم بزرگواران دیگر. اون بزرگواران مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شام دوسین، این بزرگواران می فرمان به این که شما الان می خواهد فتوا بدید که این بی جایز نیست. چرا؟ برای اینکه بتون لاحق حق دارن. خب شما یه مانع بالفعل ارائه کنید که این مانع بالفعل مؤثر باشد در بطلان بی. مانع بالفعل حق بطن موجود است، یعنی این نسلی که الان موجودن اینا بالفعل حق دارن. اگر خود اینها خواستن بفروشن که خب راضی هن، از حق خودشون صرف نظر میکنن، تبدیل میشه به حق دیگه. این بحث در بیع بیگانه که نیست، بحث در نیست که بیگانه بیاد این مغفر بفروشه، بحث در نیست که خود این بطن موجود بخواد مغفر بفروشه. بیگانه بخواد بفروشه که میفته به ای فضولی و امثال فضولی و اصلا حق ندارد. اما خود این بطن بالفعل، بطن سابق که بالفعل است، این میخواد بفروشه، میتونه یا نه؟ این حق دارد، ولی این حق که مانع نیست، برای اینکه خود زی حق دارد اقدام میکند. نسبت به بطون لاحقه اونا حق ندارن چون معدومن. اگر زی حق الان معدوم است، حقش هم بالفعل معدوم است. وقتی بالفعل حق نبود، چگونه مانعیت بالفعل است؟ شما منع بالفعل را اسناد میدید به موجود بالقوه. مثل این که بگید بالفعل این هیزم این فضا را گرم میکند. چرا؟ برای اینکه این آماده است که اگر چون چه وقودی بهش برسه مشتعل بشه. خب نار بودن این هیزم که بالقوه است، حرارت بخشش بالفعل باشه. این تو تکوین برای تقریب ذهن. در باره بطون لاحقه، این بطن آینده الان معدوم است، یک معدوم زی حق بالفعل نیست، دو پس حق بالفعل وجود ندارد. این سه چیزی که بالفعل وجود ندارد بالفعل اثر کند، یعنی الان مانع باشد. شما میخواد بگید که این بی الان باطل است، استناد بدید این بطلان را به مانعیت حقوق بطون لاحقه. نه، وقتی این بطون لاحقه از قوه به فعل آمدن، موجود بالفعل شدن، زی حق بالفعل میشن. وقتی زی حق بالفعل شدن، اون حقوق بالفعلشون مانع بالفعل بیع بعدی است. این درست. اما الان زی حق معدوم، حق معدوم، حق بالقوه تأثیر بالفعل داشته باشه، این درست نیست. این فرمایش بعضی از آقایون، لکن این سخن درست نیست. برای اینکه اگر زمینه را واقف انشا کرده و شارع امضا کرده، شده یه شیء معقول مقبول، یعنی این میشه صدقه جاریه. یعنی این طوری است که این زمین باید نسلن بعد نسل، بطنن بعد بطن منتقل بشود. این شأنیت، این صفت را که الان او داراست، این بالفعله. یعنی همین مقدار که این زمین صلاحیت دارد، شأنیت دارد، در آینده به مصرف منافعش، مصرف بطون لاحقه برسد، این معنا بالفعله. همین معنا این زمین را از تلقیت انداخت، و چون از تلقیت انداخت میتواند مانع بیع باشد. ما که نگفتیم حق بالفعل، که این شأنیتش بالفعل است، همین شأنیت بالفعل مانع است. بله، حقش بخواهد از قوه فعلیت برسه، مربوط به وجود بطن بعدی است. اما چیزی که شارع مقدس امضا کرده که آینده ها باید بیان ازش استفاده کنن، همین شأنیت مانع نقل و انتقالات، چون شما شأنیت رو میخواد بگیرید دیگر. پس این سخن که ما بگوییم چون اونها معدومن، هیچ حقی بالفعل برای اونها نیست، این سخن ناسواب است. راهی که مرمای ناینی طی کرده اون راه خوبی است. یعنی این شأنیت دارد. ما قبول داریم بتون لاحق حق دارند، منتها حق شأنی نه حق بالفعل. همین شأنیت مانع تأثیره. لکه فرمایش برمائنانی همونطور که در تلیعه بحث خلافن لصاحب جواهر و خلافن للشیخ وفاقن للمحقق وفاقن للعلامه وفاقن لجان مقاصد وفاقن للنراقی، این بزرگوان کران که تلقیت را شرط کرده اند، مرحوم های ناینی فهمان که تلقیت شرط است، وقف بودن مانع است. ولی شما در موقع میخواد مسئله شرعی بگیر، این به درد رساله میخوره که بله به وقف جایز نیست. میخواد تحقیق علمی بکنید، اینجا که جای رساله نیست، اینجا جای فتوا نیست، اینجا جای تحقیقه. شما باید به اون اسبق اجزای علل اسناد بدید، نه به مانع. همون مثالی که زده شد، اگر با تندبادی این چراغ رو ریخت و نفتش هم ریخت، کج کرد و نفتش هم ریخت، الان شما میخواد بگید، سخن بگید که برای توده مردم بخواد حرف بزنید، بگید بله این چراغ روشن نیست، ها همون کافیه، این میشه رساله عملی. اما بخواد محققان سخن بگید چی میگید؟ میگید چون باد زده یا باد میوزد چراغ روشن نیست، یا چون نفت ندارد. اگه خواستید عالمان حرف بزنید، شی را به اسبق اجزای علرش باید اسناد بدید، بگید چون تلق نیست، نه چون مانع است، نه چون بتون لاحق حق دارن. برای اینکه این عین از صلاحیت نقل و انتقال افتاده، شما میخواد یه همچه اینی رو منتقل کنید. این فرماش مرماینانی حقه، فرماش تحقیقی است، لیکن ایشون باید بازتر بفرماین، بفرماین که اولا واقف حق ندارد، الله حق ندارد، ثانیاً بر فرض حق باشد باید به اسبق اجزای علل اسناد بدید. اونجا هم همین داره دیگه. اگر هم ما قبول بکنیم که واقف حق دارد، حق واقف مانع است و اون تلقیت مقتضی تلقیتش از دست داد. اگر چیزی به بند کشیده شد، شما الان میگید به اینکه چون مانع دارد، یا میگید اصلا از تلقیت افتاد، اصلا این عین لا تسلح للنقل والانتقال، این حرف عالمان است. پس صغراً اینی که در این گونه موارد حقوق نیست، در باره حق الواقف که فرمودن نیست، در باره حق الله هم نیست، فقط حکم الله است، بله من شرعاً حرام است چون شارع فرمود، در باره بطون لاحق حق هست، ولی اگر خواستی تحقیق سخن بگویید، باید بگید چون این شیء از صلاحیت نقل و انتقال افتاده است، بهش جایز نیست، نه چون مانع دارد. مطلب پایانی اینه که مرحوم شیخ فرمودن به این که گاهی بعضی از این موانع برطرف میشه، گاهی همش برطرف میشه. خب این سخنم ناسواب است. چرا؟ برای شما تو جمع‌بندی اونی که نگفتید اونا رو تو جمع‌بندی آوردی، اونی که گفتی و علمی است و عمیق است او رو تو جمع‌بندی نیاوردی، اونی که نگفتی همین است که شما تا حال سخن از حق و واقف نیاوردی، حق الله نیاوردی، حق بطون لاحقه، بطون لاحقه رو ممکنه زمین گفته باشی، نیاوردید. اینا در جمع‌بندی میکنید. اون بزرگوار که قبل از شما به نام بعض الاعلامی که مرحوم های نانی دارن، ایشون اگه جمع‌بندی کردن چون مبسوطن بحث کردن، اما اون مطلب عمیق علمی که در خلال فرمایش بود او رو با تو جمع‌بندی ذکر میکردی نکردی. و اون این است که اگر عدم جواز به منزله فصل مقوم حقیقت وقت باشد، اینجا قد یرتفع بعض المبانع یا جمیعها، یعنی چی؟ این مانع نیست، اصلا تو درون وقف نهاده شده است. این مانع نیست که گاهی کم بشه، گاهی زیاد بشه، گاهی رفع بشه، گاهی برام بشه. اگر شما گفتید صحیحه علی ابن راشد که دارد صدقتن لا توبا او ولا توهب، این صدقتن اصرار داره که مطلق نوعی است، و فصل مقوم نوعی از صدقه است، نه نوع صدقه. لنوع من از صدقه، نه نوع صدقه. اگر این فصل مقوم شد، این در درون وقف نهادینه است. تا وقف وقف هست لا یوبا اولا یوهبه. اون محققین که این حرف شما را قبل از شما گفتن، همراه شما گفتن، یا بعض شما آمدن قبول کردن، اونا میگن اگر وقف را خواستن بفروشن، وقف قابل خرید فروش نیست. این شی آنمای قبل البی از حقیقت وقف بیرون میاد، تلق میشه، اومد خرید فروشش جایز است. و اگه حیثیت وقف حیثیت لا توبا او لا توهب است، شما که وقف را بمانه و وقفا نمیتونی بفروشی که. این چنین نیست که لا یوبا او لا یوهب بشه حکم شرعی. تا شما بگید موضوع هست ولی در اثر خراب شدن این حکم برداشته شده. خیر، الان مثلا رفع مستور رو انسان در اکل میته و امثال ذالک، این میته است، موضوع محفوظ است، منتها حرمت برداشته شده، این قابل رفع است. اما اگر چیزی من در درون اون نهادینه شد به منزله فصل مقوم شد، این مانع بیرونی است که برداشته بشه. که این باید بگید وقف از وقفیت بیرون میاد، نه اینکه وقف هست و بیعش جایز است. اون بزرگواران گفتن به اینکه این آنمای قبل الوقف از وقفیت بیرون میاد، بعد قابل خرید و فروش میشه. نظیر بیع ام ولد و امثال ذلک، یا خرید و فروش من ینعتق علی، میگن انسان که مالک عمودن نمیشه که. خب چی جور شما فتوا میدید که شخص پدرشه بخره و بعد آزاد بکنه؟ میگن این مادامی که به ملک این نیامده که عبد است، اما همین که به ملکیت این آمده، آنمای بعد البی که غیر از انعتاق ظرف چیزی دیگر نیست، آنمای بعد البی آزاد میشه. چرا میگن؟ میگن برای اینکه شما میخواد بگید یه وقت هست، میگید این شخص پول میده به صاحب اون عبد، میگه این عبد رو آزاد بکن، خب بعد درست. ولی شما میگید که از یه طرف میگید انسان مالک عمودین نمیشه، از یه طرف میگید که بیع خرید و فروش پدر صحیح هست، که کسی پدر خودش که بنده است بخره، همین که خرید آزاد میشه. یعنی چی؟ از یه سو لا یجوز شراء الابوین، از یه طرف میگید شراء ابوین صحیح هست، ولی آنمای بعد البین اتقو، نه آنما، بعد آزاد میشه. جمع بین اینه که فقط یه آن جایز است، جایز میشود، بعد منعتق می شود. اینجا اگر چون چه در حقیقت وقف این باشد انه لا یوبا و لا یوهب، این که مانع بیرونی است، تا شما بگید به این که قد یرتفع الموانع، که این در درون او تعبیه شده است، چاره ای ندارید بگید که این آنمای قبل الوقف از وقفیت به در میاد، با وقفش باطل میشه، دیگه وقف نیست، بعد یجوز به او. والحمد لله.